الرحمن الرحیم حقیقتی تمثل از روحانیت ملاک و شیطان می شود و چنین که ظهور عالم نور و علمات و خیر و شر موسیقه است اختلاط متخیله و واهمه که مقابل آن بله است در حجاب ملاک سیرت موضوع مراتب مکاشفات است. چند هفته است در این باره صحبت می‌کنم. از وحی و حدیث قدسی، الهام، کشف و شهود، ذوق و فراست و وجدان. هرچند اینها حقیقت درکش باید خود شخص بفهمد و درک بکند. به زبان نیست. پرسید کسی که عاشقی چیست؟ گفتم که چون عاشقی بدانم. حالا به زبان و بلند تنها نیست. ولی خب بالاخره اون چی که خوبه است گفتنشم خوبه. پریشون نیستی میگو پریشون، از ایشون نیستی میگو از ایشون. همین اندازه صورت ظاهر هم باز در این راه وارد شدیم ولو بهره ای نبریم، باز هم امیدی هست که ما رو به دنبال خودشون ببرن. حالا به مناسبت یادم آمد این شعره که غیر آب خاک درش نسبت است، سروردی که دانمه حضرت است. چون همین که خب الکلام یا جر الکلام مستحب است که حضرت صادق علیه السلام رسیده است. بر کفن میت بنویسند چند نفر شهادت بدهند به این که این شخص خوبی است. همونطور که در نماز میت هست اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم بمنا، بر کفن هم مستحب است نوشتن که حتی از وقتی اسماعیل از دنیا رفت، اسماعیل فرزند حضرت از دنیا رفت، خودشون روی کفنش مرحوم فرمودن اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. میگوین که کسی در سبزوار از دنیا رفت، کفنش رو بردن پیش چند نفر از جفاد و علما که روی کفنش بنویسن، چند نفر از مؤمنین، من جمله پیش مرحوم حاجم اللهادی بردن که حاجی هم روی کفنش بنویسن. حاجی بالبداهین ربایی رو گفت و نوشت، مرحوم فرمود روی این کفن که چهل تن زبندان پیمان زن شهادت می‌نویسند بر این کفن که وی را به خاک درش نسبت است و بردی که شان می حضرت است. این رو روی کفن نوشت. بعد بردن پیش بعض علما، دیدن دور انداختن، گفتن کفن رو کثیف کردیم. ولی آمرزشی هم که برای او در واقع برای همین شهادت حاجی بود، مرحوم حاجی مولا حاجی بود. آن مقصود که وی را به خاک درش نسبت است. همین اندازه باش داشته باشی ولی به اسم باشد، باز هم مختنم است که باید قنیمت بگم.
حالا مردم مرا شما میشناسن.
حالا این در صورت ظاهر، البته واقعش باید درک کرد، فهمید. انسان مثل معروف تا حلوار نچشد شیرینیش رو درک نمی کند. ولی وقتی که کسی همون اندازه هم وقتی تعریف حلوار شنید، خب خوشش میاد. وقتی شنید چه چیزی است، همون اندازه هم باز مقتنم. پس بنابراین باز همون اندازه که ما صورت ظاهر بعضی رو مطالبی رو درک بکنیم در این قسمت باز هم کافی است، یعنی خوب است، خوب است، ولی نباید به همین شنیدن و گفتن لفظی قناعت کرد. باید بکوشیم که در وجود خودمون ایجاد بشود، در وجود خودمون پیدا بشود. تمثل، تمثل یعنی ذهن نورانیت مقامات بالا بر سالک و ظهور مراتب روحانی بر وجود جسمانی. این ممکن است چند تمثل هایی بشود. تمثل هم از تمثل که روحانیت باشد، هم از طرف ملک باشد، هم از شیطان باشد. اونهایی که در راه نیستن، مانند معتادین هند، اینهایی که اصلا مشرک هستند، بودایی هستند و امثال اینها، اونها ریاضت میکشن، حالاتی هم پیدا میکنن، حتی قدرتهایی پیدا میکنن. اینها هم برای اونها ممکن است خود تمثل پیدا میکنن، میگوین فلان چیز رو دیدیم، فلان شخص بر ما ظاهر شد و امثال اینها. این تمثل به واسطه ارتباط با عالم ملکوت سفلیست که عالم جن و شیاطین باشد. ولی اون کسی که در راه قدم میزنن، این تمثلی که برایش پیدا میشود از روحانیت ملک است و از ارواح بزرگان است و تجلیاتی است از مقام بالا و ملکوت علوی، مقام ملکوت یا از مثال عالی و ملکوت علمی که با عالم بالا ارتباط دارد و راه پیدا می کند. ولی خود تمثل ممکن است حدودی پیدا بشود، هم تمثل از شیطانی باشد هم محمولی باشد، همونطور که خود در خود این عالم هم نور هست هم ظلمت هست، هم خیر هست هم شر هست. این عالم عالم تمثل است، اون حقیقت نور در این عالم ظهور می کند، ظلمت هم در این عالم هست. ظلمت مظهر شیطان است، یعنی مظهر رحمان است. و خیر و شر، امور خیر و خوب مال حق تعالی است و مربوط به حق است، یعنی همه از حق است. کل خیر کلون منون بالله، ولی در این حال می فرماید ما اصابت من حسنتین فمن الله و ما اصابك من سیئات فمن نفسك و ما اصابك من حسنات فمن قل كل من عند الله. بعد بر میگرد قل هر دو از این طرف است، یعنی فرق نمی کند، خیر و شر هر دو از این. شیطان هم مظهر ایست، مظهر غضب ایست، ملک هم مظهر رحمت ایست، هر دو مظهر او هستند. یعنی یکی مظهریت برای رحمت دارد و نورانیت و یکی ظلمت، یکی میرسان جهنم و یکی میکشاند به بهشت و میبرد به بهشت. هر دوش مظهر او هستند، ولی هر کدام به راهی میروند. پس نور و ظلمت، خیر و شر در این عالم وجود دارد. اون تمثلی هم که پیدا میشود هم ممکن است تمثل روحانی باشد و هم تمثل، یعنی تمثل روحانی ملکی و تمثل شیطانی که از مقام شیطان. همونطور که گاهی هست انسان خیالاتی می کند، همونطور در خواب خوابهایی می بیند، وقتی خواب از قاس احلام است، از قاس احلام، از قاس همونطوری که حتی گذشته گفتیم زق، اون دسته چوبی را که مختلف باشد و بسته باشند، از چوب خشک و تر، از چوبهای مختلف و رقهای متفاوت ببندن، این را از قاس میگویند. از قاس احلام یعنی اون متفرقات و مختلفاتی که از اثرات اعمال انعکاسی این عالم که در روز شخص به جا میآورد، اون وقت خوابهای پراکنده ببینند و در عالم خود مشاهداتی بکنند که مربوط به اون قسمت بشن، اینها را از قاس احلام میگویند که تعبیر ندارد. در خواب خود این که چیزها بر اثر اختلاط متخیله است و واهمه، قوه متخیله
اونطور که حکمای متقدمی میگویند در حکمت قدیم، فلسفه قدیم، علم و نفس قدیم ذکر میکنند، متخیله اون چیزیست که از این عالم، از عالم ماده درک میکند و اخذ میکند. یعنی کارهایی که مثلا انجام داد فکر میکنیم، خیال میکنیم، اون از اون کارها اثراتی و نتایجی در ذهنمون خیال میکنیم، یا خود همانها رو در وجود خونه و خیال میکنیم که صبح چه کردیم، دیروز چه کردیم و امثال اینها. این قوه متخیله است. قوه عاقله اونیست که درک کلیات میکند و حقایق رو از عالم روح، امور معنوی و روحی رو درک میکند. مراد این قوه عاقله است. قوه واهمه اون چیزیست که از این عالم چیزهای خودش میتراشد که واقعیت ندارد. واهمه چیزهایی خیال میکند که واقعیت ندارد، مثل این که انسان ده سر حسو فرض کنیم مثلا، یا انسانی که بال داشته باشد رو به عالم بالا برود مثلا به بزاهه خودش تیران بکند و امثال اینها، چیزهایی که اصلا در خارج وجود ندارد. حالا جزئیاتش در خارج وجود دارد، انسان در خارج وجود دارد، تیران وجود دارد، مرد تیران میکنه. اومد از این چیزها تلفیق بکنیم، یک موجود خیالی برای خودمون درست کنیم، این قدره واهم است. یا خیالات نفسانی، خیالات شیطانی که در مقابل قوه عاقله در تحت تأثیر قوه شهویه و غضبیه واقع بشود و اونها در او اثر بکند که مؤثر واقع بشود، اینها مربوط به قوه واهمه است. اینست که در تحت واهمه در وجود انسان حکم شیطان رو دارد در این عالم، همانطور که در عالم وجود، در عالم کبیر شیطان همه ملائکه مأمور سجده آدم شدن و همه سجده کردن جز شیطان که اطاعت نکرد و سجده نکرد، در وجود انسان هم همه قوا تحت تأثیر نفس هستن، قوه عاقله و سایر قوا، جز قوه واهمه که نمیتواند خیالاتی و یک چیزهای درست میکند بدون این که اراده داشته باشد و بدون این که واقعیت داشته باشد و تحت تأثیر مطیع جان نیست در واقع. پس قوه واهمه حکم شیطان رو دارد در عالم کبیر، قوه واهمه در وجود انسان. حالا از قوه واهمه و متخیله که متخیله از این عالم اخذ میکند، واهمه همونطور که گفتیم جزئیاتی برای خودش میتراشد که واقعیت ندارد، نه مربوط به عالم روح است و نه مربوط به این عالم است، در هیچ کدام واقعیتی ندارد. این قوه واهمه است که نماینده شیطان است. از این چیزها، اختلاط این چیزها، خب خیالاتی پیدا میشود، خیالاتی و اون گاهی هست که چیزهای ترس یعنی چیزی میبیند در خیال، در تاریکی یه کسی خیال بکنند وحشت به در تنهایی در تاریکی اومد یک صورتی هم میبیند وحشت میکنند. این صورت چیست؟ این صورت هم صورت شیطانی است که بر اثر قوه متخیله و واهمه ایجاد شده است، که این قوه متخیله و واهمه در عالم وجود انسان این حالات رو ایجاد، این تمثل شیطانی است. ولی گاهی هم هست که یعنی اگر سالک جدیت بکند و کوشش بکند و در راه سیر بکند، خب مشاهداتی به روی دست میدهد که خیلی ها هستن و همین خیلی هم هستن الحمدلله، و سابقین هم که در سابق هم که زیاد بودن و فقرای مؤمنینی که مشاهداتی و بلکه چیزهایی اخبار آینده میدادن، خبر میدادن، همونطور که در مرحوم گفتیم، مرحوم آقای تفضلی، مرحوم آقای مصدق سلطان، روزی که مرحوم شدن یادم میاد عصر روز پنجشنبه دهم ربیع الثانی 1349 و عصر روز جمعه که روز بعد باشد، عزیزی از ایشون حضور مبارک رسید. ایشون خب خیلی از دوی حال و سادگی هرچی به نظرشون میرسید مینوشتن، عریضه رو که نوشته بودن در بین مطلب یک مرتبه مثل جمله معترضه امارت رو ناتوان گذاشته میشن. الان به شاهده کردن که فلانی مشرف به فاقل شد با خود با دلالت آقای حاجی صدر و حضور حضرت آقای رحمت علی شاه. در اصل پنجشنبه نوشتن ساعت چنده، ساعت چنده، ساعت اصل پنجشنبه چه ساعت و شهودشون رو نشون داده. مصد اینها گاهی هست که برای بعض مهمین در مشاهداتی پیدا می شود، تمثل پیدا می شود، اون وقایع کشف می شود که در هم مقصود اختصاص به سابق ندارد. اینها چیزهایی برای مؤمنین در هر زمان باشند، در هر دوره، مثل اینکه بسته است به همت و کوشش خود شخص و جدیت خود شخص که هرچی بیشتر مراقبه داشته باشد، حال مراقبه داشته باشد، این حالات برای این بیشتر پیدا می شود. حقیقتون چنان که وحی معنویست و سوری در تمثل ملک کاشفی سوریست و معنوی در دید و الهام هم سوریست و معنوی کاشفی سوریست و معنوی در دید و الهام هم سوریست و معنوی در شنید. باز هر کدام از اینها چند مرحله دارد، همون وحی چند مرحله دارد، بلکه همون طور که گفتیم یک وحی هست که وحی تکمیلیست طبیعی که خداوند به هر موجودی اون چی که لازمه طبیعت اوست به اون وحی فرمیده، دستور داده، اون رو وحی تکمیلی میگن. همینطور که در قرآن مجید میفرمد و او خارب بخیل نه هم اتخذی من الجبال بیوتن، وحی کرد خدای تو به زنبور اصل به این که از کوه ها جا بگیر و از بالای درخت ها، چون زنبور اصل اصل طبیعتش و جایش در کوهستان هاست و در شاخه های درخت ها. حالا بعد انسان اونها رو میگیرد، شکار میکند و محبوس میکند و اسیر میکند و گرفتار خودش میکند، ولی اصلش اینطوره. مقصود کلمه اوحا میفرماید این وحی، وحی تکلیفی است. وحی تکلیفی همونطور که قبلا ذکر کردیم آخر مرحله کمال است برای سالکین اولالله که اون اختصاص به انبیا دارد. وحی اون هم دو مرحله، دو قسمه، یکی وحی سوری و یکی وحی معنوی. وحی سوری این است که ارتباط ظاهری هم با اون عالم ملکی و با ملک پیدا بشود و مشاهده بکند، یعنی صورتی هم برای این پیدا بشود. وحی معنوی این است که در مقام شنیدن و اون حقایق بر او ریزش بکند بر دل او و معلوم باشد که ملک است، القا می کند و می شنود صدای ملک تا که از عالم غیب می آید و بیو القا می کند. این وحی معنوی است که بنابر این وحی سوری مهمتر و کاملتر است از وحی معنوی. به این معنا همانطور که برای حضرت رسول صلی الله علیه و آله دست می‌داد، قالب اوقات وحی سوری بود، یعنی صورت هم متمثل می‌شد، ملک می‌دید، همانطور که در شب مبعث اون صورت جبرئیلی رو مشاهده فرمود، صورت رو مشاهده فرمود و آیه آورد اقرا بسم ربک الذی خلق. یا حتی گاهی بود که زیادتر اون قدرت معنوی حضرت و قدرت جاذبه حضرت طوری بود که بر اطرافیان هم اثر میکرد، که قضیه بعضی که ابو ذر یک مرتبه آمد خدمت حضرت برسد، بود پشت در نگاه کرد، دید حضرت صحبت میکنن، وقتی نگاه کرد دید با دحیه قلبی در خدمت حضرت است و حضرت فرمایش میفرمان صحبت میکنن، به اونم صحبت میکنن، بعد از که خوشیار مطلب خلوتیست محرمانه است و بعد وقتی برگشت حضرت فرمودن که تو آمدی از اینجا و رد شدی، از که بله دیدم دهیه خلویست و گفتم شاید مطلب خلوتیست و من نباید باشم. فرمودن نه، اون دهیه نبود، بدونیم که خودش دید که از اتاق کسی بیرون نیامد، بعدن او دهیه نبود، جبرئیل بود، وقتی که تو رو دید من متوجه نشدم، او به من گفت که ابو ذر بود از اینجا رد شد، اگر میامد و آمد من برای سلام میکردم و در باره او دعا کردم و در باره مقصود این نورانیت به ابوذر هم سرایت کرد، سرایت کرد که دید صورت جبرئیل و به جبرئیل به صورت دهیه کلی. حتی بعضی می نویسن به این که عمر یک مرتبه رد شد از اینجا و صدایی شنید، صدایی شنید و دید متوجه شد صدای دهیه کلبی است و تعجب کرد که دهیه که آمده و چه حضرت با این چه خلوتی دارن صحبت می کنن. وقتی تمام شد از خدمت حضرت عرض کرد که دهیه آمده بود خدمت اون و مطالبی در صدای خانمون نه یه این او به دوش شنید از این ورد چشمش دید که برای او همیز این چه قوه کمال قوه جاذبه محمدی بود که در پیروان حضرت حتی عمر در اون موقع اثر کرد. این مرحله وحی سوریست. مرحله وحی معنوی مواقعی بود، بسیاری از مواقع می شد که حضرت بر حضرت القا می شد، وحی شد، صدا شنیده می شد و کلام الهی بود و می دانست که ملک است، صدای جبرئیل است و می دانست ولی توجه نبود. این وحی معنوی. اما یک مرحله هست به یک اعتبار دیگر وحی معنوی کامل داره. برای اینکه وحی معنوی مقصود این است که در مراتب به جایی برسد، به کمالی برسد که او دیگه از تن توجه اصلا نداشته باشد و از عالم در عالم بالا سیر کند. و وحی سوری اون موقعی است که هنوز یک قدری توجه به بدن دارد. این وحی سوری است که به این اعتبار وحی معنوی اکمله. به این معنی اول که گفتیم وحی سوری اکمله، ولی به این اعتبار وحی معنوی کامل تر است و این در تمثل ملک است. چون ما گفتیم که وحی آن است که به وسیله ملک باشد، به وسیله نماینده و راهنمای یعنی نماینده باشد، واسطه می باشد که بین خدا و اون نبی واسطه می شود و این القار القا می کند این حقایق را. در مرحله کشف هم سوری است به معنوی. گاهی حقایقی از عالم وجود و از عالم معنا و از ملکوت و جبروت در این روزیش می کند. می گویند مثلا انبیا را مشاهده کردن و امثال اینها، مشاهداتی در عالم بالا، مشاهداتی مربوط به عالم ملکوت و جبروت است. این کشف معنوی است. گاهی مشاهدات راجع به این عالم است، همانطور که گفتیم منظومه های تفضلی. این کشف سوری است که مربوط به این عالم و موجودات این عالم و حالا یا مربوط به زمان و مکان و اشخاص است که در این عالم هستند. این کشف سوری است و مربوط به دید است. فرق بین کشف و الهام در این مرحله این است که کشف مربوط به دید و الهام مربوط به شنید. چون الهام این است که به گوش او القا بکنن، به گوش او برسانن فلان حقیقت را که بشنود ولی هنوز به چشم ندیده باشد، که برابر این مرحله معنا کشف بالاتر است از الهام و اون بیانی که قبلا فرمودن الهام بالاتر است از کشف، که الهام یکی از مراتب نبوت است. به اون مرحله این است که کشف مربوط به مرحله صدر است که مرحله پایین سالک است، یعنی مرحله دوم سلوک، و الهام مربوط به مرحله قلب است که ریزش بشود از عالم بالا به قلب، یعنی از مرحله دوم به مرحله سوم وارد شده است، در مراتب سطح سلوک به مرحله قلب رسیده و در مرحله قلب حقایقی از عالم بالا برو ریزش می شود. هنوز در این مرحله به مشاهده نشده ولی از مرحله سطح بالا تدفت. مثالش این که یک مرتبه هست که ما فرض کنیم از دور یک شخصی رو میبینیم یا میبینیم از حضور شاه مثلا یا بزرگانی رد میشیم، از دور میبینیم میگید ای اگر از دور صدا بشنیم یا از دور ببینیم، البته دید مهمتر است از شنید، ولی یک مرتبه است در حضور خود شاه هستیم، یعنی در حضور شاه فاصله نیست، فاصله فقط ممکن است که او در آن طرف باشد در اون اتاق و از این اتاق ما صداش رو بشنیم. این بایی که شنیدن صداست، هنوز دیدن نداره، ولی این شنیدن از اون دیدن از دور بالاتر است چون نزدیکتر شنید. باراتر از این که پرده برداشته بشه و به حضور برسیم اون مرحله این کشف است و الهام این معنی این در دید است و الهام در شنید در این مرحله به این معنا الهام با کشف الهام اول و بعد کشف و کمال کشف بیشتر از کمال الهام حقیقتون کشف بدون اتصال به پیر و اتصال به ملکوت سفلیس چون جنزده و کهنه لذا اگر دست پیر بر سر نباشد و به خودسری ریاضت بکشد و خلوت بنشیند اگر صفایی هم دست بدهد و نمایش به هم برسد به اتصال به ملکوت سفلی باشد و الغاء شیطان لیکن صفا ظلمانی و مریض و محیط باشد بلکه در راه نیز اگر در زیر بال تربیت شیخ نباشد خطر دارد که قولان رهزنی کنند اون چه در غیر راه است از شیطان است راه راه ولایت است و حبل من الناس که با آدم صفی وصل است شرق الحسن او غذب و اینهو لا یوجد الا هاهنا و اشار الى صدره باز دنباله همون مطالب مربوط به کشف و شهود است همونطور که گفتیم کشف به واسطه اتصال به ملکوت علوی یا سفلی است که به ملکوت سفلی هم همونطور که گفتیم اگر شخصی جن زده باشد حالت وحشت و ترسی به جن پیدا بشود و عقلش را از دست داده باشد مشاهداتی میکنند و دیشب فلان کس آمد من اذیت کرد آمدن و مرا صدمه زدن و ما خواستن مرا بکشن از این چیزها خیلی هست که میگوید یا دیشب فلان شخص دیدم به من اینطور گفت که معلوم میشد واقعیتی هم نداشته ولی اتصال با عالم ملکوت سفلی پیدا کرده بر اثر جنزدگی یا کهانت اونهایی که سابقا کهنه در بنی اسرائیل کاهن از روحانیون اونها رو کاهن میگفتن روحاد اونها رو کاهن میگفتن ولی کهانت اینست که ریاضت هایی بکشن و اعمالی به جا بیاورن برای ارتباط با جن و به اصطلاح تسخیر جن و ارتباط با اون عالم مانند مرتازینی که در خیر راه هستن اونهایی که از دیانت دورن و به مشرف و بدکرست هستن که از این مرتازین در هم خیلی هستن طبقات پایین و بالا دارد طبقات مختلفی دارد که اعمال خارق العاده از اونها بعضی ظاهر می شود این مرتازین اینها برای چیز برای اینکه اتصال به عالم جن و شیاطین پیدا کردن قدرتی که دارن به واسطه اتصال به اون عالم اومد اگر کسی در طریق هم بخواهد یعنی در طریق نه در راه توحید هم موحد باشد ولی خود سرانه ریاضت بکشد و سرخودی اعمالی بجا بیاورد باز هم بی‌اجر نمیماند همونطور گفتیم مرتازین هم بی‌اجر نمیماند زحمتی که دیدن خداوند زحمتشون رو میدهد منتها فرقی نیست که اونهایی که در راه نیستن وقتی ریاضت بکشن وقتی زحمتی بکشن فقط منظورشون این است که این قدرت این مشاهدات براشون پیدا بشود و یا این قدرت براشون پیدا بشود اون مرتاز هندی که بعضی پرسی میپرسند این که آخه فرق چیه اونها این قدرت رو دارن و چطور میشود که اگر در راه نیستن برای این است که اون مرتاز هندی مقصود اصلیش فقط این است که این قدرت رو پیدا بشود زحمت میکشد ریاضت میکشد برای این که بعد ببرد بس کمتر که می‌نویسن حالا من که ندیدم ولی می‌نویسن که فلان مرتاز می‌ایستد در جلو خیابان وسط خیابان اراده می‌کند اتومبیل ها از حرکت می‌ایستند این قدرت برای نفس بشری هست این اندازه هست منتها اونهایی که در راه هستن اینها رو واسطه قرار می‌دهند برای در راه و وسیله برای اینا را اهمیت نمیدن و اونهایی که منظورشون فقط همین است خدا همین رو به اونها میدن منظور مرتضی این است که این قدرت به پیدا بکنن این نمایش خلاصه پس باز هم مقصودش جسمانیت مقصودش قدرت است که برای آدم پیدا می‌شود. اما سالک الالله میگوید به این که اصلا من نظر ندارم به این که این قدرت برای من در این عالم پیدا بشود یا نه، من یک چیزی میخوام مافوق همه اینها، اون رو میخوام که خدا که حقیقت همه حقایق است، حقیقت عالم وجود است، من اون میخوام، غیر زور نمیخوام که الهی زاهد است که خور میخواهد قصورش بید، اون اصلا مافوق خور قصور و همه چیز میخواد که من کانل الله کانل الله بودم، او رو میخواهد، چون او رو میخواهد البته توجه به این چیزها ندارد، توجه به این قدرتها ندارد، ممکن است اصلا قدرتی بهش بدهن و قبول نکند که از کشف و از کرامات بیهودی چند لافی حیز الرجال آمد این کشف و این کرامات، اینها اگر مقید باشد، ولی اگر مقید نباشد ممکن است در بین راه پیدا بشود، ممکن است سالکی باشد که قدم بزند و در این حال قدرت هم به او داشته باشد که اگر متوسل به او بشود بگوین از تو میخواهیم تا و متوسل میشیم به این که این گرفتاری رفت کنیم، بگوید برو که رفت مثلا. همین مرده درویش ناصر علی میگوید، درویش ناصر علی خدمت مرحوم آقای حسین علی شاه، مرحوم آقای حسین علی شاه در اصفهان بود، حال مراقبه بود، عده از دراویش نشسته بودن بعد سحری بعد از نماز صبح و حال مراقبه ای داشتن، یک مرتبه ای سرش بلند کرد و عرض کرد که به آقای حسین علی شاه عرض کرد که الان برادرم مشتاق رو در کرمان کشتن، شهید کردن و ایشون خیلی متاثر شد، فرمودن صبر کنید صبر کنید، گفت تو محال صبر داری به ولی من طاقت صبر ندارم، میروم زیر بیخ و بن اونها رو میکنم و از ریشه میکنم، حرکت کرد ایشون فرمودن ولی گفت من طاقت ندارم، تو صبر میکنی بکن ولی من طاقت ندارم، حرکت کردم و تو درویش جولیدهی حالا از راه افتاد پیاده از اصفهان به طرف کرمان، بین راه آقا محمد خان قاجار به جمعیت زیادی قشونش به او رسیدن، او درویش به گفت ای رو بیاری ببینیم، او رو خواستن گفت کجا میروی؟ گفت میرم به کرمان، گفت برای چی میروی؟ گفت برای اینکه برادرم مشتاق رو در کرمان کشتم میرم انتقام بگیرم، گفت درویش تو برو راحت باش من میرم انتقام تو رو میگیرم، گفت بس برو که سلطنت ایران رو به تو دادم، حرکت میکنن میرود به کرمان رو میگیره، به اون میگن از کشته پشته ها بلکه از حدقه چشم اونها تبتسا، این اندازه کشتار کرد به بعدم سلطنت ایران رو بگیر، درویش ناصر علی گفت سلطنت ایران رو به تو دادم که بر در میکده رندان قلندر باشن که سپاهمن رو دهن در سر شاهنشاهی، ولی در این حال اینطور نیست که معزون باشن در همه مواره، گاهی مگر حال جذبه در اونها غلبه داشته باشن، گاهی حال بی خودی و جذبه با غلبه داشته باشن که یک درویش جولیده سلطنت رو ببختن. حالا این برای چیست؟ این کشف ساکت حالا این در بین حرف نزید، حواس همه رو فرق میکنید، در دل بگویید این کشف واقعی است به واسطه اتصال و در سلوک است، ولی او احتیاج نداره، او نمیخواست نمایش بده که بگه سلطنت رو به تو دادیم، نه او در راه قدم میزند، او در راه قدم میزند به این حالات برایش پیدا میشود، اما اون مرتاز هندی میخواد نمایش بده، اصلا کارش همینه، او که خدا نمیشناسد، او که برای خدا حرکت نمیکند، او که قصد مقصد بالا نیست، مثل اینکه یکی میخواد بره و مثلا مشهد، خب همونطور که مثال زنی چند مرتبه یکی میخواد بره مشهد، در بین راه شهر مهنه را هم میبیند، تربت را هم میبیند، شهر آبادی های بین راه را هم میبیند، ولی یکی میخواد بره اصلا مهنه، خب مهنه مقصودش مهنه است، مهنه را هم میبینه و خیلی خیلی نه تربت رو میبینه نه مشهد رو میبینه، بعد این مرتاز هندی این طور است، مقصودش این امر بین راه است و غیر نظر به امر بالاتری ندارد، چون نظر ندارد همون رو خدا بهش میده به همون اندازه ای که و مثل من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الآخرة من خلاق، که همون آیه ای که چند روز پیش در تفسیر خوندیم، من اراد الدنیا من هم مغرید الدنیا بعد می فرماد که نوتیهی منها، یعنی به همون اندازه ای که امتش هست، این امتش کم و قاصر است، دنیا رو میخواد به همون اندازه. اون مرتاز هندی امت کوچیکی دارد و پستی دارد، همین دو ریاضت ظاهری رو میخواد بره نمایش دادن، همون اندازه بیشتر میکرد. من کان ورود هست دنیا موتی منها، من کان ورود هر در دنیا موتی منها، او همین اندازه میخواد، همین اندازه بیش میدهن. و اون که میگوید من اصلا به این چیزها قناعت ندارم، اینها در ما برای من چیزی نیست، بالاتر رو میخواهم، اون که در این راه نشاند دهم که مستانی به از آند دهم، اون حد به مرتبه بالاتر میرسد، به مرتبه بالاتر میرسد و اینها رو در راه میبینن، مشاهده میکنن، گاهی هم حسبش میدهن، گاهی هم حس قبول نمیکنن، میگن من نظر به این چیزها ندارم. ولی کاش اگر به اتصال به پیر باشد، یعنی به واسطه ارتباط با اون شخص راهنما و هادی باشد، این البته ملکوتی است، این البته واقعی، ولی اگر خود به خود سری باشد، صفایی هم دست بدهد، مانند به همون مرتاز هندی است و به واسطه اتصال به ملکوت سفری و الهاهات ظلمانی که بسیاری از اون هست، چیزهای این اشخاصی که از خود سران ریاضت میشن صورتهای محیبی میبینن، هیکلهای وحشتناکی بر اونها مجسم میشود که بعضی هستن از اون راه وحشت میکنن و ترک اون ریاضت ها میکنن. پس باید در راه باید. اگر در راه باشد و بتواند زحمت بکشد، اون مؤثر است و محیب، و الا اگر در خارج باشد، بیراهی باشد، هرچه هم برود باز دور رفته و باز دور شده، و در راه هم اگر باشد باز باید زیر تربیت شیخ باشد در همه حال و در هر موقعی، در هر حالی، تا وقتی که به اون آخرین مرحله میرسد، باید دست شیخ، دست راهنما که حقیقت همه علی است، علی که راهنمای کل هست، توجه داشته باشد و دست توسل از بزرگان دین، دامن بزرگان دین رها نکند، و الا خطرات در راه زیاد است. کن حبل من الناس که می فرماید حبلی از مردم، حبلی از خدا، که بعض اخبار زیر از حبل من الله پیغمبر است، حبل من الناس استغفار است. حد بعض اخبار رسیده از حبل من الله اون ولایت معنوی است و حبل من الناس ولایت تکلیفی است. همینطور تفسیرها و تعبیرهای مختلفی شده است. به هر حال حبل من الناس اون رسون که از طرف مردم اون قائدی که سالکین نمی برد به سوی خدا و ریسمان رو گرفته است و نمی برد به اون عالم، او صاحب ولایت است. حبل من الناس بس دست اون مالی که به آدم صفی وصل است، که در اخبار رسیده از اون علمی که با آدم به زمین آمد به آسمان بالا نرفت، اون علم هست و همیشه بوده و خواهد بود، که لولا الحجه لساقت الارض به اهلها، اگر حجت نباشد زمین اهل خودش رو میبرد به خودش، باید همیشه باشد این رشته و این اتصال معنوی باید باشد و قطع شدنی نیست. که پس باید دست به اونجا زد، اگر دست به اون رشته بزند و حبل من الناس رو بگیرد، البته مشاهداتی که می شود رحمانی است، کشف و شهودی که پیدا می شود رحمانی است. به همین جهت است که حضرت می فرماید که به حضرت سجاد علیه السلام منصوب است که می فرماید شرق الحسن او غرد فلا می جد العلم الا ها هنا، یا اینجا می فرماید فإنه لا می جد الا ها هنا، و اشاره الى سجاد می فرماید چه حسن، حالا بعضی گفتن حسن بصری است، بعضی ایران معلوم گرفتن گفتن معلوم میشه از این عبارت به این که حسن بصری مضمون است و تر خدمت حضرت نرسیده و دست بیعت نداده، ولی خب این رد میکنم میفرمان به این که منظور ایست که مثلا به کسی میگم تو ایچه این هر جا بروی غیر از اینجا چیزی نیستی، دلیل این نیست که او بد است. میفرمان چه به شارق برود حسن و چه به غرب برود حسن، علم پیدا نمیشه مگر در اینجا، اشاره به سینه مبارک فرمود، فرمود که علم در اینجا جای دیگری نیست، یعنی هر جا بروی همینجاست، که همون شعری که اون راجع به مرحوم آقای نورعلی شاه موقعی که مراجعت کرده بودن از سفر 7 ساله خودشون که برای تحقیق رفته بودن، خدمت مرحوم آقای شهید رسیده بودن، سرائی نامی از شعرا میگوید که فرزند عزیز تو که ممتاز آمد، چندی پای مقصد به تک و تاز آمد، چون دید که بخصود تویی در عالم، برگشت و به خانه با خود باز آمد. حالا میفرمد فلا میگرد علم الا ها، پیدا نمیشود مگر در اینجا. یعنی باید دست به دامن اون بزرگواران زد، وقتی متوسل به اونها بشیم و اونها کمکمون بکنن، البته میرسیم به مقصد. و الا ره دور و وقت دیر و شب تار و صد خطر، مرکب ضعیف و جاده نهان، بهدن از سرا مگر او را نمایی بود. حالا در این سیدت خود مشکل